الان بعد از خدا اطمینانم به توه کیان، امیدم به توه. کیان نگاهش را از چهره او برداشت و گفت: پس برو خونه و مطمئن باش منم همه تلاشمو میکنم. ممنونم به خاطر... ساکت شد. کیان ادامه داد: فقط به خاطر تو نیست، پس لزومی نداره تشکر کنی. اون پاره تن خودم هم هست. بهار رطوبت گوشه پلکش را گرفت و با صدای بغضدار گفت: کاش اینجوری نمیشد. تازه داشتیم مثل آدمای عادی زندگیمونو میکردیم. کیان آهی کشید. وقتی همه چی جز غرور و دشمن خودت بدونی، عقوبتش میشه همین. مخمسه‌ای که پا به هر طرفش میذاری میشه باطلاق و میخواد پایین بکشتت. اگه درست قدم بر نداری یا پا تو تله بیفته، سخت میشه بیخیال تله شد. یا شکار میشی یا باید یه عمر با اون تله و ترس از شکار زندگی کنی. به چشمای نگران بهار نگاه کرد و با لبخند و لحن دلگرم کننده افسود: اینا راه دوم و سوم بود. راه اول همون سپردن به دست خداست. همه چیو بسپار به خودش. بخشی از کتاب خواب زده نوشته ی الناز محمدی رو شنیدید. ممنون که با کتابگرز همراه بودید. خدا نگهدار.
جدونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم گردونه 29 شب از آبان ماه رو تقدیم شما میکنیم.
سوژه روز:
آب تنها مطالبه مردم و کشاورزان. صدایی که روز گذشته از بستر زاینده رود شنیده شد. گروه‌هایی از کشاورزان و مردم با حضور در بستر زاینده رود خواستار پیگیری کم آبی در حوزه آبریز این رودخانه شدند.
الان مردم خواستش آب است.
ما هم حرفا مینه چه می‌خوام برای همیشه وا این زاینده رود دو همیشه آ بریم سر کار زندگی بود.
بعد از دستور پیگیری رئیس جمهور، معاون اول به سرعت وارد میدان شد و به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی مأموریت داد در اسرع وقت برای حل مشکلات حوزه آبریز زاینده رود اقدام کنند. وزیر نیرو هم خبر از همافزایی دستگاه‌ها برای مدیریت هرچه بهتر بحران کم آبی داد و از مردم به خاطر مشکلات پیش آمده عذرخواهی کرد. اما مشکل کجاست؟ آیا در تمام این سالها فکری به حال بحران آب در زاینده رود و سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و یزد نشده بود؟ و آیا مشکل امروز و دیروز است؟ پیگیری های رسانه ای اما نشان می دهد سال 93 طرح 9 ماده‌ای احیای حوزه آبریز زاینده رود با هدف مدیریت واحد بر منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب شورای عالی آب کشور رسید. 9 ماده‌ای که اگر اجرا می‌شد چالش آب را تا حدودی حل و فصل می‌کرد، اما مصوبه روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد. در خصوص حمایت قانون از کشاورزان و ظرفیت‌های موجود برای حل این مشکل گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست. آقای دکتر نوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به گردونه.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تو سلام دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر نوری، دولت در خصوص مشکل آب زاینده رود بر پیگیری جدی این مشکل تاکید کرده. بفرمایید که چه راهکارهایی پیش روی دولت قرار داره؟
اول کاری که می‌کنیم میزان آبی که از سر شاخه هامون یا از اون سرچشمه اصلی استخراج میشه رو بیایم تعریف بکنیم و به درستی اول حقابه ها رو تون در قانونی که داریم، قانون توزیعات آب، به صراحت تصریح شده که باید حقابه ها تخصیص داده بشه. حقابه ها رو باید به درستی توضیح بکنیم، تخصیص بدیم و باز هم به یقین با توجه به این که میزان آبی که قبلا می اومده و امروز همان میزان آب رو ما دیگه نداریم، یا اینکه اون میزان آب بین چند استان داره تقسیم میشه، میزان سرانه آب کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین نیازمند اینه که ما تدبیر درستری بیاندیشیم و احتمالاً باید با توجه به اینکه بحث صنایع هم دارن از آبی که سرچشمه آب زاینده رود بود استفاده میشه، باید بریم به سمت سوی اینکه از منابع آب شیرین، یعنی از دستگاه‌های آب شیرین کن و از منابع آب شیرین کن استفاده بکنیم.
بله.
تا بتونیم بخش اعظم از آب‌های صنایع رو در وقت در فصولی از سال که کشاورزی جامعه‌مون حداقل نیاز داره تأمین بکنیم، تا بتونن کشاورزان نیاز آبی خودشون رو برطرف بکنن و نیازهای آبی کشاورزی حداقل تا حدودی مرتفع بشه.
درست. درود بر شما. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نوری. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.
هفته پیش بود که رئیس جمهور به مرکز برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود مأموریت داد. در ادامه گردونه مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی بشنوید. خانم فلاحی سلام بر شما، بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم کرمی و شنوندگان و همراهان خوب برنامه گردونه. خیلی سریع و پر انرژی بریم و تازه ترین خبرهای فضای مجازی رو با هم بشنویم.
بله، با هم دیگه میشنویم.
با کاربران
مسئول طرح و برنامه ریزی معاونت امور باغبانی کشور: سالانه حدود 30 میلیون تن محصولات باغبانی تولید می شود که 30% آن به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی به ضایعات تبدیل و از زنجیره ارزش و تولید خارج می شود. کاربری در این زمینه خطاب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته که پس چرا ترتیبی اتخاذ نمی شه که محصولات کشاورزی در بازار داخلی و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسه؟ و کاربر دیگه هم نوشته توسعه کشاورزی باید متوازن باشه. کشاورز تولید میکنه و مسئولان باید به فکر امکانات زیربنایی باشن. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت شرط بازگشت آمریکا به برجام برداشتن تحریم ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی است و امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست. کاربری در این زمینه خطاب به مذاکره کنندگان نوشته مثل دفعه قبل فریب وعده و ایدهای آمریکا رو نخورید و از آمریکا تضمین بگیرید تا نتونه دوباره زیر قولش بزنه. و کاربر دیگه هم گفته که لغو تحریم ها باید مطالبه اصلی برای شروع مذاکرات باشه و مسئولان نباید به هیچ وجه از این خواسته کوتاه بیان. و به عنوان آخرین خبر، لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده مجلس گفت باید سازوکار تولید، توزیع و ساختار خودروسازان اصلاح شود. کاربری در این خصوص نوشته که خودروسازی باید از نظر فنی ارتقا پیدا بکنه و استانداردسازی بشه. و در آخر کاربر دیگه‌ای هم گفته مجلس باید در ساماندهی صنعت خودروسازی جدی باشه. این صنعت امروزه در همه زمینه‌ها از تولید تا توزیع با مشکل مواجهه. خیلی ممنونیم که شنونده این بخش از برنامه بودید. گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شما همچنان شنونده برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید.
سراسود.
برای اولین بار یک زن به مدت یک ساعت در آمریکا رئیس جمهور شد. رئیس جمهور آمریکا که به خاطر بیماری و انجام آزمایشات پزشکی تحت بیهوشی باید به بیمارستان منتقل می‌شد، قدرت رو به کاملا هریس معاونش واگذار کرد. با پایان بیهوشی جو بایدن، این ریاست جمهوری موقت هم تمام شد، اما وضعیت سلامت بایدن 79 ساله دوباره به صدر اخبار رسانه‌های آمریکایی اومد. برخی کارشناسان گمانه‌زنی می‌کنند که بایدن به خاطر پیری و بیماری نتونه دوران ریاست جمهوریش رو به اتمام برسونه. در این رابطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، پژوهشگر مسائل آمریکا. آقای دکتر بهمن‌آبادی سلام بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر بهمن‌آبادی، بر اساس قوانین در آمریکا در صورت طولانی شدن مدت زمان بیماری بایدن تا چه مدت معاون اول میتونه قدرت رو در دست بگیره و بیماری و ناتوانی بایدن چقدر روی میزان محبوبیتش اثر گذاشته؟
با توجه به قوانین سیاسی اجتماعی که داخل آمریکا هستش، قانوناً به طور موقت معاون ایشون خانم هریس میتونن که این امکان رو دارن که از لحاظ قانونی در اختیار بگیرن به طور موقت ریاست جمهوری امریکا رو، اما با توجه به شرایط بحران‌های اجتماعی که امریکا در بهش دچار هستش و بحث استقلال طلبی ایالت‌ها و همچنین پراکندگی، یعنی شفاف اجتماعی و سیاسی که بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر اثر انتخابات 2020 ایجاد شد، تقریبا میشه گفت که عملا این قانون تحققش با مشکل جدی مواجه خواهد شد و به اصطلاح ایالات متحده امریکا در آینده بسیار نزدیک دچار بحران سیاسی اجتماعی جدی میشه و خب این کاملا قابل پیش بینی هستش.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای بهمن‌آبادی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
نتایج یک نظرسنجی که اخیراً توسط نشریه هیل انجام شده نشون میده اکثر شهروندان آمریکایی خواهان بازنشسته شدن بایدن بعد از پایان دوران اول ریاست جمهوری آمریکا هستند. در ادامه یک گردونه امشب بخش روی خط تولید رو بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. باز هم با بخش روی خط تولید با شما عزیزان هستم در بحث بادام و گردو. با توجه به اینکه در برنامه‌ها و مراجعه قبلی در گفتگو با فعالان این صنف دوباره اومدیم به سراغ تولید کنندگان و مسئولان این بخش تا ببینیم که مشکلات تا چه حد حل شده و برای مشکلات باقی مانده چه کارهایی رو انجام دادن. در ابتدا صحبت‌های تولید کننده‌های محترم رو با هم بشنویم.
قیمت خیلی از نهادهای کشاورزی مثل سومو و کود قیمت چندین برابری پیدا کرده.
ما شاید که کشاورز باش روبرو هست، بحث تخصیص اون میزان بادام برای بحث سیراب شدن و آب برخواد نیاز داره. خب یه سری مشکلاتی در این مسئله وجود داری.
نکود سریست یا مثلا سلوپتخ که لازم داشتیم رو قبلا با کیلو مثلا 5-6 تومن میشد خریدش کرد، مثلا سلوپوتاس ها همون سلوپوتاس الان کیسه هولوش 25 کیلوش هولوش مثلا 1,200,000 تومن شده.
دبیر کانون تولید کننده های بادام و گردو جناب آقای علی گمار در خصوص بهبود وضعیت مواد اولیه صحبت کردند. بشنویم.
نهال رو در سطح دنیا خودمون تولید کنیم، یعنی هیچ مشکل نهال تولید نهال هم نداریم که بگیم مشکل نهال داریم. ما فقط یه ذره اطلاعات کشاورزان برن بالا، هیچ مشکل نداریم، خدا را شکر.
و اما دوباره اومدیم پیگیر شدیم و با جناب آقای علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در ایران صحبت کردیم درباره مشکلات تا ببینیم چقدر این مسائل حل شد.
ببینید اتحادیه متأسفانه به لحاظ این وضعیتی که ایجاد کردن و با این قوانین فقط به صرف نامه و نامه‌نگاریه، با این نامه‌نگاری ها نمیشه، این در سطح کلان و در بحث دولت باید تصمیم‌گیری اساسی برای کشاورزی کشور بشه.
و اما جناب آقای دکتر هداوند معاون دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک در وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مراجعه قبلی توضیحاتی در خصوص بهبود وضعیت مواد اولیه دادند. بشنویم.
عمده نهادی که در ابتدا در بحث باغداری مطرح هستش تهیه نهال سالم، اصیل و استاندارد هستش که یکی از وظایفی که در حقیقت این دفتر به عهده داره و در این راستا حرکت میکنه تهیه نهال سالم، اصیل و استاندارد. حالا این ارقام یا میتونن از ارقام وارداتی باشن یا که میتونن ارقامی باشن که توسط محققین عزیز ما در سطح کشور اصلاح شدن، مراحل سازگاری رو در مناطق مختلف گذراندن و در حقیقت از بود عملکرد کمی و کیفی و تحمل به تنش‌های محیطی بررسی شده. این ارقام میان به طور در بخش اجرا در عرصه وارد میشن، تکثیر میشن و بین باغداران محترم توزیع میشن.
خیلی متشکرم که همراه من بودید در بخش روی خط تولید. فردا هم با من همراه باشید تا در خصوص تجهیزات این صنف با شما عزیزان صحبت کنیم.
شنوندگان عزیز میتونید در صورت عدم دسترسی به رادیو هر کجا که هستین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل باشین با ما در تماس باشین، نقطه نظراتتون رو به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه و خدا نگهدار.
در این پاراگراف بجویید: جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. اوضاع مالی رو به راه، رو به رشد نیست؟ ای بابا، پس به خودتون بیاین. چجوری به خودتون بیاین؟ این که سوال نیست، اصلا نباید بپرسین. کاری نداره که دست بگیره به زانواتون، یه یا علی بگید محکم از جاتون بلند شید. شروع کنید. مشکل اصلی خودمونیم. هشتمون گروه نویمون هم همچنان دوست داریم به مدل سابق زندگی کنیم. ما باید طرحی نو در اندازیم. اینجا پاراگرافه، اما میخوایم به شما کمک کنیم که بحثتون توپ شه. اما همراه باشید لطفاً.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
تا یه چیزی ما میشه میریم سراغ دوا و داروهای شیمیایی. اصلا نمیدونیم اون قرصی که الان تو سبد هست به چه دردی میخوره. اهمیتی هم به تاریخ مصرفش نمیدیم. هیچ فکر کردین که ما چقدر بیرویه داریم دارو مصرف میکنیم و چقدر هم پول براشون رفته؟ ای بابا، این بخشو بشنوید.
اهمیت و مصرف دارو به صورت منطقی و اصولی هم در روند درمان و هم در اقتصاد خانواده مؤثره. نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین گروه پزشکی به عنوان تاثیرگذارترین رکن فرهنگ تجویز مصرف دارو مورد توجهه. مصرف خودسرانه دارو شایع ترین علت مسمومیت در جهانه که کشور ما به لحاظ مصرف دارو جزو 20 کشور برتر دنیا است. و در آسیا بعد از چین رتبه دوم را داره. از طرفی هم بیماران خاص با کمبود دارو مواجهند. هر ایرانی در طی یک سال رقمی معادل 4 برابر آمار جهانی دارو مصرف میکنه.
داروی دندون درد، من برای عفونت دندونم میخوام
قرص معده نوش.
اصولا خود درمانی میکنم.
میانگین اقلام دارویی در جهان 2 قلم دارو در هر نسخه است و در ایران 3 تا 4 قلم. خانم سلیمانی دبیر کمیته مصرف دارو:
مصرفمون و تجویزمون روند غیر منطقی داره. در برخی از گروه ها مثل آنتی بیوتیک ها که به خصوص مشکل ساز هم هستند، مصرف نابجا هست یا تجویز در برخی مواردی که نباید صورت بگیره اتفاق میفته.
از طرفی بیمارانی که به دلیل نبود دارو دچار مشکل هستن و کسانی که خود سرانه دارو مصرف میکنن، داروها رو خریداری کرده و در منزل نگهداری میکنن و خود درمانی میکنن. و به همین ترتیب ما شاهد مسمومیت‌های دارویی هستیم و برخی پزشکان هم داروهایی که مورد نیاز بیمارشان نیست به مقدار مورد درخواست بیمار برایش تجویز می‌کنند. پورزیایی منش، رئیس داروخانه:
تقریبا در هر نسخه بین 3 تا 3.5 قلم دارو برای بیمار تجویز میشه که خب این طبیعتا نسبت به آماری که در کشورهای پیشرفته وجود داره بیشتر هستش، تقریبا 2 برابر کشورهای پیشرفته داره تجویز میشه.
خب برایت یک پماد می نویسم صبح صبح به مال به کمرت.
ببخشید قرص ضد نفخ هم می نویسید؟
نه جانم، کمردرد ربطی به نفخ ندارد که.
یعنی چه ربط ندارد؟ 2 کلاس درس خواندی فکر کردی خیلی حالیت هست؟
عزیزم این چه صحبتیست، تجویز دارو
یک برق قرص ضد نفخ هم بنویس خودش ببینم.
ای بابا،
حال یک اکسپکت و رانت نیز بنویس، شاید کمردردم از سرماخوردگی باشد. یک پراپرا و یک نول نیز اضافه نمای برای تپش قلب. قرص دیکل و فناک روزی 2 عدد. نه قرص را خط بزن بنویس شیاف، زودتر اثر میکنه. زود باش ببینم.
هزینه واردات دارو و ملزومات پزشکی میلیاردیه، ولی واردات دارو بر اساس نیازهای جامعه نیست و سازوکار مشخصی هم برای اصلاح مصرف دارو وجود نداره. داروخانه ها بهتره که داروهای بدون نسخه رو به راحتی نفروشن. دکتر حریرچی:
داروخانه داران ما عرض شود خدمتتون و همکارای داروساز ما رعایت میکنن، گرچه بالاخره صفر نیست، دوستان ما در سازمان غذا و دارو نظارت میکنن.
مصرف بی‌رویه و خودسرانه دارو بدن رو حتی ضعیف و مستعد بیماری میکنه. فرهنگ نادرست مصرف دارو با تجویز دوستان، بستگان و اطرافیان نیاز به اصلاح رویه و فرهنگ سازی مناسب داره.
مصرف منطقی دارو یعنی مصرف به موقع و به اندازه دارو.
فرهنگ مصرف بهینه، جهت بهینه سازی مصرف دارو از طریق انجام اصلاحات و راه اندازی کمیته های مختلف از تمام توان و نیروی بخش دولتی و خصوصی باید استفاده و بهره برداری به عمل بیاد.
از ابزار دست خیلی از ما آدم ها میتونیم به خودکار اشاره کنیم که شاید روزی چند بار مورد نیازمون میشه. میگردیم و بالاخره یه جا پیداش میکنیم. خیلی از این خودکارهای دست من و شما وارداتیه. بریم بخش کارآفرین امروز برنامه‌مون رو بشنویم که به تولید خودکار و تجهیزات و وسایل نقشه کشی ایرانی میپردازه.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز که محبت میکنن این برنامه رو گوش میدن. من نادر طریقت هستم، تولید کننده محصولات نقشه کشی و مهندسی.
یعنی از یه خطکش 20 سانت ساده شما تصور کنید تا خطکش های 80 سانت تی و تخت رسمای متعدد و انواع اقسام شامل.
شاید 60 مدل ما کالای ترسیمی داشته باشیم. سوال اینه که شما چرا سرمایت رو تو این کار گذاشتی؟ خب به هر حال این کار تک فصله و کار کردم با اینجور چیزایی که شما 10 ماه کار میکنی، تولید میکنی، پول کارگر میری، برق، آب و هزاران هزینه دیگه و 2 ماه جنس تو میفروشی که قبلا خب چکی هم میفروختی و این چک رو وقتی ما بخوایم نقد کنیم، مواد اولیه رو بگیریم، سرمایه‌مون نصف میشه. امسال ممکنه ضرر بدیم، ولی به روزهای خوشی که انشالله در آینده داریم فکر میکنم. برمیگرده به سال 64 که من دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر شدم و اونجا به ما گفتن بدین این لوازم رو برای رسم فنی بگیریم، که وقتی رفتم خرید کنم خیلی به هم فشار اومد. گفتم یه روزی من این جنس رو میسازم با یک دهم قیمت، و امروز دارم اعلام میکنم با یک 15 قیمت مشابه اروپاییش و هم قیمت چینی، حتی ارزونتر کالا داره با کیفیت بالا تولید میشه. صفر تا صد تمام کار رو در خود شرکت که ما در شهرک سرتی کاسپین قزوین هستیم و اینجا حدود 50 تا 45 کارگر داریم. 45 کارگر داریم، 30 تاش تو همین قسمت تولید و قسمت لوازم مهندسی هم، 15 تاش تو خط خودکارمون مشغول هستن. این صدای دسته مونتاژ خودکاره که به طریق باد و الکتریسیته کار میکنه. خودکاری رو با کیفیت بسیار بالا برای عموم مردم داریم تولید میکنیم که این خودکار با یه قیمت خیلی مناسب و با طول نوشتار 1200 متر از حد استانداردم بالاتره تولید کردیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و پرچم کشور خودمون رو بالا نگه میداریم و مثل یک سرباز برای مردممون خدمت گذاریم.
نگاه کن به دنیا، نگاه کن به بازی، کنار هم قطریات باش، نباشی میبازی. دو تا قطر قدر همو میدونن، ولی آدم قدر همو نه، قدر همو قطره ها میدونن، ولی آدم قدر همو نه. آدم فکر خودشونن، فکر بردای تنهایی هن، قطره ها کنار هم خوشوقتن، فکر
موجه دریایی. نمیدونم چقدر اهل مطالعه هستی، اصلا این مطالعه شما تو کدوم حوزه و زمین هست؟ سوال کتاب اقتصادی خوندی؟ تو این بخش کتاب اقتصادی خوب و مفید معرفی میکنیم، این بخش رو با هم بشنویم.
معرفی کتاب اقتصادی. کتاب سقلمه، بهبود تصمیمات درباره تندرستی، ثروت و خوشبختی، نوشته ریچارد تیلور، کاس آرسانستین. با گسترش علم، فناوری و امکانات زندگی، انتخاب‌های مردم در هر زمینه ای روز به روز بیشتر شده است. گستره‌ای که در بعضی موارد به جای راحتی و آسایش به دغدغه فکری برای انتخاب تبدیل میشه. این دغدغه سیاستمداران رو در تصمیمات کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداره جامعه درگیر کرده. همچنین باعث سردرگمی مردم در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های روزمره‌شون شده. تیلور و سانستین در کتاب سقلمه با شرح نظریه اقتصاد رفتاری، تصمیم گیری درست رو برای دولت مردان و مردم عادی قابل دسترس کرد. در بخشی از کتاب سقلمه میخونیم بسیاری از طرفداران انتخاب آزادانه هر گونه قیم معابی را رد میکنند. آنها میخواهند دولت به شهروندان اجازه دهد خودشان انتخاب کنند. توصیه برای سیاست‌گذاری استاندارد حاصل این طرز تفکر است. در این شیوه تا حد ممکن به افراد گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داده می‌شود و سپس به آنها اجازه داده می‌شود همانی را برگزینند که بیشتر می‌پسندند. آن هم با کمترین مداخله یا سقلمه ممکن از جانب دولت. خوبی چنین طرز تفکری در این است که برای بسیاری از مشکلات پیچیده راه حل ساده‌ای عرضه می‌کند. یعنی به حد اکثر رساندن حق انتخاب ها از نظر تعداد و تنوع. همینو بس. پاراگراف شما را به مطالعه کتاب سقلمه دعوت می کند.
خب اینم از برنامه امروز پاراگراف. تا فردا یادتون نره که صفحه ما در فضای مجازی، یعنی پاراگراف آندرلاین جوان رو هم دنبال کنید. خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف.